هلاک کننده کی؟
نفس.
اونم هلاک کننده که از روی غم و غصه انسان خودش رو هلاک میکنه. در تعبیرات خدا میگیم دق مرگ. پیامبر انگار میخوای خودت دق مرگ کنی از اینکه دیگران ایمان نمیآورن به خدا، ایمان نمیآورن به قرآن. در اصل خدای سبحان داره تسلی میده که آقا جون تو بنده منی دیگه، این اندازه خودت
عزیز منی،
عزیز منی، این اندازه خودت رو به زحمت نینداز. خب ببینید، آدم فقط در همین آیه فکر کنه که پیامبر عظیم الشان اونقدر قصه هدایت انسانها رو میخورد، کم مونده بود که دق مرگ بشه. شاید یکی از علتهایی که حضرت در سن پایینی از دنیا رحلت کردن همین مسئله دق مرگ بودن حضرت بود، از بس که قصه امتش رو خورد. حالا این آیه، آیات قبل درباره کسانی هستن که برای خدا شریک قائلن. آیه 4 سوره کهف داره که و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، اونهایی که برای خدا فرزند اختیار میکنن و سنوی هستن، دو خدایی هستن، اونا رو انذار کن. خب حالا پیامبر عظیمشان اونها رو انذار میکنه. در آیه بعد خدا میفرماد که این یقولون الا کذبا، اینا کلن دروغ میگن، هرچی میگن دروغ میگن، تا اینقدر قصه نخور. این جنبندی اون دعای قبلها، فلعلک باخ اون نفسه که علا آثارهم، آثارهمی که از معنیش یعنی اعمالهم، اعمال اعتقادات اونها که هرچی شما میگی، هرچی استدلال میاری، هرچی معجزه میاری و اونها حاضر نیستن حقیقت رو بپذیرن، تو خیلی داری خودت به درد سر میاندازی، خودت به زحمت میاندازی. این یک آیه. حالا آیه بعدش هم که آیه 6 باشه، یه استدلالی هم توش خوابیده که اونا چرا دنبال لجاجتن، چرا دنبال اینن که حق را و حقیقت را از شخصیت مثل پیامبر عظیم الشان نپذیرن. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما اون چی که روی زمین هست رو زینت قرار دادیم برای اونها. لنبلوهم ایهم احسن و
عمل
عملا، نفرمود اکثر و عملا، فرمود احسن و عملا، چون در اسلام کیفیت بسیار اهمیتش بیشتر از کمیت. یعنی اونها دارن امتحان میشن، اینا گرفتار زینت و ظاهر قصه شدن و از حقیقت دور ماندن. تو هم خیلی خودت به زحمت نینداز، خودت رو از بین نبر، دق نکنی ای پیامبر عزیز و ای پیامبر عظیم الشان. خب این یکی از باز ویژگی هاش که پیامبر چقدر خدای سبحان او را عزیز می شماره، که ما که اون آیه قبلی خوندیم که لعمرک قسم خورد که انهم فی سکرتهم یعمهون،
به جان تو قسم،
به جانت قسم، به جانت، به جان عزیزت قسم. ماها خیلی توش لطافت خوابیده. در آیه 21 و 22 سوره غاشیه فرمود فذکر انما انت مذکر، اینم باز تسلی داره میده. ببین پیامبر جان، تو فقط باید تذکر بدی، حالا انقدر قصه نخور. لست علیهم به مسیطر، این که حقیقت تلاش میکنی که اینها رو به راه بیاری، اینها عاقبت به خیر بشن، اینها هدایت بشن، اینها دنبال عزت بشن، دنبال سعادت دنیا و آخرت بشن، اونا گوش نمیدن، انقدر قصه نخور. آخه تو که سیطره بر اونها نداری که.
من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر،
اون دلش میخواد علیه این مسیر منحر انحرافی رو بره دیگه. ابو لهب رو هیچ کاریش نمیشه بکنه، اون انتخاب کرده راه انحرافی خودش رو. اینا رو چرا خدای سبحان داره میگه؟ میخواد اون عشق درونی که در پیامبر عظیم الشان هست برای هدایت انسانها، که از هر مادری نسبت به فرزندش مهربانتره، میخواد آرامش کنه. این تعبیر چقدر قشنگه، فذکر انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده ای، لست علیهم به مسیطر، آرامش داره میکنه.
آجا قاعدتا باید همینطوری هم باشه، یعنی غیر از این شخصیت نمیتونه مردم هدایت کنه.
حالا اتفاقا میخواستم من آخرش کار شما به ذهن شریفتون رسید، اصلا راه معلمی اشتر. معلمان عزیز ما که صدای ما رو میشنون، ببینید اعقل عقلای عالم پیامبرانن، از بین همه اونها پیامبر عظیم شأنه. خب اگه بخوایم محک بزنیم به خودمون که چقدر از عقل رو ما داریم، باید ببینیم چقدر از ویژگی پیامبر در ما وجود داره. یکی از اون مهمترین ویژگی پیامبر عزیزون علیه ما انتون بود، که اینا همش مصادیق اونن.
بله.
همه این موارد مصادیق اون جمله‌ان که پیامبری که من برای شما انتخاب کردم که از جنس شماست، او بسیار براش سخته، سختی هایی که به شما میرسه بسیار براش سخته.
بله.
سختی هایی که به شما انسان ها میرسه. خب حالا از اینجا ما این برداشت باید بکنیم، کسانی که پیامبرگونه میخوان زندگی کنن، مخصوصا معلمین، دبیرها، مدیران مدارس، مدیران دبیرستان ها، مدیران دانشگاه ها، همه کسانی که کار تربیتی انجام میدن، روحانیونی که در حوزه های علمی هستن، تمام این افراد، مخصوصا اساتید، که نقش اصلی اساتید تربیته، فقط تعلیم نیست. حتما شرط اصلیش عشقه. روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا بجز عشق میاموز عشق. این همش داره عاشقی پیامبر نسبت به انسان رو بیان میکنه، انسان ها، نه مسلمان ها فقط.
بله.
نسبت به اونها که رؤوف و رحیمه.
بله، اونجا که میفهمد که ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که قشنگ مشخص که مقصود غیر مؤمنین،
کسانی که به قرآن ایمان ندارن. یکی دیگه از ویژگی پیامبر کوثر، هیچ به هیچ پیامبری کوثر داده
نشد
الا به پیامبر عظیم الشأن. یعنی هم وقتی که او را ابتر مینامیدند، خدای سبحان به او کوثر داد، که یکی از مصادیق کوثر زهرای مرضیه سلام الله علیها است، که فرزندانش عالم را روشن کردن و روشنی افکار اونها و احادیث اونها جهان را خواهد گرفت. و یکی دیگه صلواتی است که مکرر خدای سبحان و ملائکه بر پیامبر می‌فرستند. ان الله و ملائکته یصلون، یصلون فعل مضارع، یصلون علی النبی، النبی یعنی پیامبر عظیم شأن.
بله.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا خیلی‌ها سوال می‌کنن چرا بعد از اینکه این آیه رو ما شنیدیم سه بار صلوات می‌فرستیم. من خیلی گردیدم، علتی ذکر نشده بود. اونی که من به ذهنم میرسه اینه، چون اینجا خدا و ملائکه و مؤمنین بر پیامبر سلام، اینا سه گروه هم سلام فرستاده میشه، وقتی ما سه تا سلام میدیم انگار سلام ملائکه را و سلام خدا را و سلام مؤمنین را که خودمون باشیم داریم تکرار میکنیم. فقط سلام خودمون رو نمیگیم، سلام ملائکه و خدا را هم تکرار میکنیم. و آخرین جمله این که در زاریات آیه 54 یه تعبیری داره، آیه داره، فتول عنهم فما انت بملوم. در ذیل این آیه در تفسیر صافی من میدیدم اونجا از علی ابن ابی طالب علیه السلام داره که اصلا فهمت وقتی این آیه رو پیامبر خوند همه ما احساس کردیم که دیگه وحی قطع شد، چون تعبیر ده، تعبیر بسیار پر از غضب الهیه.
دیگه روتو برگردان،
تول عنهم، برگردان روت از اونها، ولشون کن. حالا عجیب اینه، فما انت بملوم، آقا جان، پیامبر من، عزیز من، اگه تو رو برگردنی تو مورد ملامت قرار نمیگیری، تو کار خودت انجام
دادی.
باز دغدغه پیامبر اینه که نکنه اگر الانم اینا رو ول کنم من مورد ملامت قرار بگیرم. خداوند داره خاطرش رو جمع میکنه که نه، تو مورد ملامت قرار نمیگیری. واقعا نه، هر کدامش یه برنامه یکی دو ساعته داری که آدم فقط بشینه راجب این کلمه فما انت به معلوم، تو مورد ملامت قرار نمیگیری عزیز من، پیامبر من.
بله.
تو از اونها روی برگردن. در اونجا داره که حضرت فرمود وقتی این آیه نازل شد احساس همه این بود که دیگه وحی قطع شد و عذاب نازل میشه، تا اینکه بعد از مدتی، حالا مدت بیان نشد دیگه، حالا یک ساعت بعد بوده، یک روز بعد بوده، آیه بعد نازل شد و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. این آیه که نازل شد فهمیدیم نه، خدای سبحان همچنان عنایتش به انسان ها هست و وحی قطع نشد و عذاب هم نازل نمیشه. منتها نکته بعدش اینجاست، پیامبر تذکر بده مؤمنان یکی از ویژگی‌هاشون اینه که از تذکر استفاده میکنن. این الان خیلی مسئله است که کی دنبال موعظه است، کی دنبال وعظه، کی دنبال استفاده از تذکراتی که انسان رو از خواب غفلت میگه. مؤمنی که از ویژگیش اینه که همش گوشش به شنیدنه. لذا حضرت اون ویژگی کانالیفی مامزا اخون فلاح، یه برادر ایمانی که داشتم اونجا، میفرماد که این برادر ایمانی من حضرت امیر فرموده که حالا میگن ابوذر شاید باشه یا سلمان باشه،
عثمان ابن حنیف،
اون
عثمان ابن مزعون از میخوام،
بله اون خیلی ضعیفتره، بیشتر ابوذر رو تایید میکنن تاکید میکنن. بعضی هم حتی گفتن که ممکنه پیامبر عظیم الشان باشه که بعضی این استبعاد میکنه. حالا کاری با این نداریم، کسی که حضرت امیر رو برادر ایمانی خودش مینامد، یکی از ویژگیش اینه که او به شنیدن حریص‌تر بود تا گفتن. بله. اینی که نشانه ایمان، فذکر و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمن.
خیلی متشکرم آقا. راجع به این نکته اخیری که فرمودید، به نظرم یه بُعد تربیتی هم حتما داره، البته ابعاد مختلف داره این چیزی که به ذهن بنده میرسه. حالا یکی از چیزایی که توی امروز هم خیلی مرسومه این که پند و نصیحت و کلا چیز منفی تلقی میکنن، که حالا درسته بعضی موقع واقعا نباید پند مستقیم داد، ولی به کسی که میشنوه که نگفتن تو نشنو.
بله.
یعنی خود شنیدن پند، اون فرمایش حضرت امام هادی اگر اشتباه نکنم علیه السلام که هست که مؤمن به سه چیز نیاز داره، که قبول ممن ینصحو، یعنی از کسی که واقعا برای او خیرخواه و دلسوزه از او بپذیره. حالا نگید چرا نصیحت نکن، حالا شروع کرد نصیحت کردن. حالا مثلا
اصلا یه نکته، حالا الان فرصت نیست راجع به این، خیلی بحث مهم تربیتی، یه جمله فقط عرض میکنم. کسانی که خودشونو در معرض وعظ و نصیحت و تذکر قرار ندهند، خیلی زود گرفتار غفلت عمیق میشوند. لذا بزرگان ما روزای چهارشنبه میگفتن از شنبه تا چهارشنبه درس دادیم، حالا دیگه دلهامونو زنگار گرفته، برویم پای درس یک مذکری، تذکر دهنده، یه واعظی. خودشون در معرض واعظ و وعظ قرار میدادن.
بله، بسیار متشکرم.
رادیو معرف شما هم یکی از اوناست که خوب تذکرات خوبی در بخش‌های مختلف الحمدلله داره.
انشالله که بنده و همکارانم شایستگی معنا رو داشته باشیم، البته به لطف بزرگوارانی چون شما که وقت میذارید تشریف میارید به برنامه‌هایی که واقعا هم برای ما قابل استفاده است و انشالله هم برای مردم عزیزمون. خب چند جلسه بود که درباره شخصیت حضرت رسول اکرم در قرآن کریم صحبت کردیم و استفاده بردیم از فرمایش های جناب استاد ملکی. تو این چند جلسه به آیات مختلفی اشاره شد که همونجوری که آیه ملکی هم فرمودن، در واقع بخشی و نمونه ای از دیدگاه قرآن و خداوند متعال نسبت به حضرت رسول هست. به آیه ششم کهف امروز اشاره کردن، فلعلک باخ و نفس که ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که این آیات واقعا خیلی جای تأمل و تدبر داره. به آیه 128 توبه روزهای قبل اشاره شد، امروز هم آیه جای ملکی اشاره فرمودن که در واقع ویژگی های حضرت رسول رو برای انسان ها و برای مؤمنین خداوند ذکر میکنه، که واقعا آیه تکان دهنده است. آیه ما قبل آخر سوره مکه توبه، عرضم به حضورتون که به آیه 53 سوره مکه احزاب اشاره شد در جلسات قبل، که در واقع ادب در مقابل رسول خدا رو خداوند تذکر میده که بدون اجازه وارد خانه های پیامبر نشید، و وقتی که پیامبر شما رو فرا خواند برای طعام و غذا، بعد از تناول غذا دیگه پراکنده بشید، پیامبر استحیا میکنه، خجالت میکشه از اینکه به شما بگه بلند شید برید. ولی این کار پیامبر رو اذیت میکنه، و بیان شد که این چقدر نکته مهمیه که حتی به این میزان آزار پیامبر رو خداوند نمیپسنده و در قرآن تذکر میده که حتی این میزان هم پیامبر رو آزار ندید. و به جنبه انسانی و بشری پیامبر اشاره شد، که از جنبه حاجات راجب جنبه بشری که انا بشر و مثلکم که چند جلسه قبل صحبت فرمودید، که به هر حال پیامبر از جنبه بشری مثل دیگر انسان‌ها هست، ولی یکی از اساتید می‌فرمودن که این جنبه بشریه، اون جنبه انسانی پیامبر خب خیلی بالاتره. خداوند نمی‌فهمد که انا انسانون مثلکم، انا بشرون مثلکم. اون جنبه ملکوتی و انسانیت حضرت رسول واقعا دست نیافتنیه. آجاب به عنوان حسن ختام در باره حضرت رسول در این چند جلسه ای که صحبت کردیم، از شما اجازه میخوام که یه جملات رو از قول خودم و شنوندگان عزیز اگه اجازه بفرماین عرض کنم خدمت مکرم حضرت رسول. یا رسول الله، ما خیلی شما رو دوست داریم، دوست داریم که از عزیزترین کسانمون و عزیزترین چیزهامون شما رو بیشتر دوست بداریم. اگر توفیق این رو نداریم، شایستگی این رو نداریم، شما از خدا بخواید که به ما بده این شایستگی. خودمون، اموالمون، داراییمون، آبرومون، پدر و مادرمون، فرزندانمون، عزیزترین کسانمون همه فدای خاک پای شما، و انشالله که بتونیم در راهی که روح مقدس شما رو در بهشت برین راضی میکنه و خرسند میکنه در اون راه قدم بگذاریم، و انشالله که همه ما بتونیم پیرو واقعی شما و اهل بیت مکرم شما باشیم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما در پرسمان قرآنی.
الله 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 حمد لله.
پرسش های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
خب یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و این بار خدمت بینندگان عزیزی که از طریق پخش زنده برنامه پرسمان قرآنی و از طریق فضای مجازی تصویر ما رو هم این دفعه ملاحظه میکنن. خب این بهانه است برای اینکه عزیزان شنونده بتونن تصاویر ما رو در رادیو نما ببینن یا بعضن از طریق صفحه اینستاگرام که مربوط به رادیو معارف هست در واقع تصاویری هم از رادیو معارف و اجرای برنامه داشته باشن. خدمت همه عزیزان بیننده و شنونده سلام و تحیت و تهنیت عرض میکنم. خب اولین سوال تلفنی برنامه پرسمان قرآنی رو با هم میشنویم.
یا آیه در این در قرآن، ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، نوشته شده که سر امام حسین این آیه را تلاوت کرد. دلیل تلاوت این آیه چی بوده؟ امام خواسته به ما چی بگه؟
بله آجا، سوالشون واضح بود. این آیه که معروف هست که سر مقدس امام حسین علیه السلام این آیه تلاوت میکردن، آجا اول بفرمایید که این واقعا از حیث تاریخی اتفاق افتاده و سندیت داره یا خیر، و بعد چیزی که شنونده عزیزمون گفتن که برای چی این آیه رو تلاوت میکردن.
بله این سوال رو حاکم وقت زمان شیخ صدوق رحمت الله علیه از ایشون سوال میکنه که آیه شیخ صدوق، این خبری که میگن که سر مبارک حضرت هر شبت که قرآن خوند، اصل این خبر درسته یا درست نیست؟ ایشون در پاسخ میگن که بله، با این که خبری که در این زمینه وجود داره خبر واحده، و خبر واحد به تنهایی ممکنه که مورد خدشه قرار بگیره، اما قرائنی وجود داره که این خبر واحد ما رو به این اطمینان میرسونه که سر مبارک امام حسین علیه السلام آیه تلاوت کرده است. بعضی دیگه در پاسخ این قصه نکات خیلی جالبی دارن. فهمیدن که وقتی که مورچه سخن میگه، وقتی که دست شهادت میده، وقتی که پا شهادت میده، وقتی که زمین و کوه و چه همه اینها روز قیامت شهادت میدن، یعنی سخن میگن، حرف میزنن، شهادت فرع بر شعوره، فرع بر
حیات
که حیا فهمه حیاته. خب وقتی که چنین چیزی را از یک مورچه شما شاهد میشی، در قرآن بیان میکنه که مورچه با جناب سلیمان صحبت کرد یا به همه مورچه ها اعلام کرد که آه برید داخل خونه هاتون که اینها حواظ شنید شما رو خورد و خمیر میکنن. خب وقتی اینها دارن سخن میگن، چه استبعادی وجود داره که بخوایم بگیم سر مبارک هرچود که امام حسین علیه السلام قرآن نخونه؟ پس یکی از کسانی که مطلب رو پاسخ داده مرحوم شیخ صدوق به حاکم وقت
رحمت الله،
اون هم ادله که داره. اما آیاتی که سر مبارک حضرت خونده، یکی آیه 227 شعرا، آیه فسیعلمون لدین الظلم و ایمون قلبن ین قلبون. خب این یک آیه است. آیه دیگه آیه 9 از سوره مبارکه کهفه، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا،
همین آیه که شنونده از اون اشاره کردن.
بله. خب این هم یک است. حالا ممکنه که سوال کنن حالا چرا این آیات را خونده. خب یکی از دلایلش اینه که کدام یک از این دوتا کار عجیبه؟ آیا این که چند نفر از جوانها برای این که وارد گناه نشن سرگذاشتن به بیابان رفتن تا این که علیه حال یه جای خداوند اینا رو کمک بکنه از دست طاغوت زمان نجات پیدا کنند و آخرش هم سر از غاری در آوردند و اونجا هم خوابیدن استراحت کردند و خوابشون هم 300 سال طول کشید؟ این عجبه. یا این که 72 نفر نوجوان و جوان پای امامشون ایستادن و حاضر شدن اگر 1000 بار هم ممکن باشه اینها زنده بشن دوباره شهید بشوند تا اینکه در مقابل طاغوت بایستن. خب او عجیبه یا این؟
بله
عجیبه. در اصل داره این پیام عجیب بودن یاران خودش که برای دفاع از حق و دفاع از دین پای این کار ایستادن رو بیان میکنه که حالا شما فکر کنید اون عجبه؟ اون که خیلی عجیب نیست. عجیب این است که این یاران در تحت لوای سالار شهیدان برای دفاع از دین نه تنها جانشون رو دادن بلکه مهجهشون رو دادن، یعنی خون جگر. خون جگر کی داده میشه؟ شما میدونید وقتی گوسفند سر میبرن خون از داخل رگها خارج میشه الا خون دل، خونی که داخل جگره. اون فقط در صورتی این خون جگر از جگر خارج میشه که تحت فشار سم ستوران قرار بگیره که اینها له شدن، حتی خون جگرشان را هم در راه خدا
دادن.
فبدل محجته فیک که در زیارت عربی خواهی در صورت این آیات را میخونه تا به انسانها بگوید این چیزه عجیبی. اگه میخواد دنبال چیز عجیب قریب بگردید و الگو قرار بدید، این حرکتی بود که سالار شهیدان با 72 انسان رشید جوان متدین خدا ترس از مردم نترس یک چنین حماسه‌ای رو آفریدن.
بله سلام الله علیهم اجمعین. آجا سخت‌تر از این چیزی که فرمودید واقعا اینه که جوانان و عزیزان یه نفر جلوی چشم خودش
دیگه اون. بله. سخت‌ترین.
بله.
و عجیب اینه که آقای سید دو تا کار رو با هم انجام دادن، یعنی اینا هم صحنه تراژدی رو رقم زدن که دشمن دشخیم چنین کار رو انجام داد، هم حماسه همراه با عرفان را، یعنی اینا عارفانه حماسه آفریدن.
بله.
یعنی لذا اون کاری که شهید مطهری کرد حماسه حسینی که کمتر این بخش از جلوه کربلا به تصویر کشیده میشه، اینها یک چنین کار بزرگی رو انجام دادن که عارفانی بودند که مجاهدانه در راه خدا جنگیدند و به شهادت رسیدند. اون صحنه تراژدیش هم که دشمن دیگه با ددمنشی که داشت اون رو در تاریخ چهره خودش رو سیاه و سیاه‌تر کرد.
بله، خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
همچنان با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان اشاره می‌کنند که یکی از شنوندگان گرامی پشت خط تلفن هستن. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامت باشید. بفرمایید در خدمتتون.
صدای شما خیلی ضعیفه.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ممنون. سلام، خسته نباشید، عرض می‌کنم به خدمت شما ایام ولادت پیغمبرم تبلیغ میگم.
سلامت باشید.
من سه تا سوال داشتم، سه تا سوالم هم کوتاهه، وقتتون زیاد نمیگیرم. یکی این که در سوره کهف این حضرت خضر با حضرت موسی همراه شد، من اصلا خودم متوجه نشدم که، یعنی شاید من نمیفهمم که اسم حضرت خضر تو سوره کهف اومده یا نیومده، اینو توضیح بده. بعد علم لدنی با علم اون یکی چه فرقشه؟ یکی هم که سوره هم من خوندم که این تمام کتاب های آسمان یه ترازو، سوره همدم یک ترازو، اینقدر عظمت داره که اینو به توضیح بده استاد.
بله.
که عظمت چیه که حتی میگه به یه اگه به مرده بخونی 70 مرتبه فوت کنی یا مریض شو پیدا کنی تعجب نکنی.
بله خیلی
متشکرم. یه سوال دیگه هم اینه که سوره قل هو الله رو هم توضیح بده، چقدر عظمتش چیه که سه بار بخونی یه ختم قرآن کردی.
بله خیلی متشکرم.
ممنون، تشکر از برنامه خوبتون. ولی این برنامه تکرار، من یه بارم گفتم تکرارش رو خیلی بی موقع کردی. من خانه‌دار که یه موقع یادم میره میخوام تکرار رو گوش بدم، دو نصف چیزی رو گوش بدم یا دهانم چیزی رو گوش بدم.
بسیار
اینو باید تکرارش برگردم سر جای خودش. خیلی ممنون میشم، یک دنیا من عاشق این برنامه هستم.
بزرگوارید، خیلی لطف.
تشکر، خیلی ممنون، یک دنیا.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب آقا، نمیدونم به همه سوالای ایشون برسیم جواب بدیم یا نه. خب سوال اولشون درباره این بود که اون مرشدی که در واقع حضرت موسی ایشون رو همراهی میکرد و در سوره کهف جریانش ذکر شده که مشهوره که ایشون حضرت خضر نبی بودن ولی در قرآن نامشون نیومده، این نام از کجا اومده؟
هر شبت که این قاعده یادمون نره که ما قرآن رو بدون روایت اهل بیت عصمت و طهارت نمیتونیم بفهمیم.
بله،
حتما باید روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در کنارش باشه،
مفسرین واقعی قرآن.
بله، اینا مفسرین واقعی هست. در ذیل آیه فوجدا عبدا من عبادنا.
بله.
که آیه 65 از سوره واری کهفه، یعنی اونجا جناب موسی با اون یوشع ابن نون که با هم حرکت کردن، خب فوجدا پیدا کردن عبدا من عبادنا، بنده از بندگان ما را.
بله.
آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، که از این هم آیه استفاده کردن که او علمش علم نبوتیست و پیامبریست از پیامبران الهی.
من.
در تفسیر تفاسیر روایی غالبا اشاره کردن که این شخص که اینها پیدا کردن که خدای سبحانه فرمود که عبدی از بنده از بندگان ما، او جناب خضر نبیست.
من.
در سوره در تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام هم حضرت فرمود که، یه روایت خیلی طولانیه، اون عبدی که در آیه 65 اشاره کردن اون جناب خضر که از انبیای الهی است. این راجع به این مطلب. حالا ممکنه که بفرمایید که چرا پس اسم مثلا جناب خضر نیامده. بنای قرآن بر اینه که تا اونجایی که ضرورت نباشد اسم رو بکار نیم.